در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. هوای پنجره را باز کن، بهار بیاید، بیا که پرده کمی با دلم کنار بیاید. چهار فصل زمین گیج سایه های ملخ هاست، زمانه را بتکان، دست دست سار بیاید. بیاد گوشه چشم تو گوشه گوشه خرابی که بوی مستی از آن نرگس خمار بیاید. نشسته ایم و به تکرار میکشیم تو را، آه اگر سوار بیاید، اگر سوار نیاید. تو هر زمان دلت آمد سوار جاده شو، اما بلند شو بنشین، یک نفس غبار بیاید. سلام میگم به همه بینندگان خوب و عزیز و صمیمی برنامه سمت خدا که الان بیننده برنامه خودشون هستن از شبکه سه سیما. خدا رو شکر میکنیم که باز همین توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم و همراه شما. خداوند توفیق داد تا یک بار دیگه در محضر استاد بزرگوارمون آقای دکتر رفیعی باشیم و خیلی از بینندگان عزیز تشکر کردن و تقدیر کردن از حضور ایشون. انشالله بتونیم از محضر ایشون نهایت استفاده رو ببریم. امروز هم در محضر ایشون هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام دارم و تشکر از اظهار محبت هایی که نمودند.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید. دوستان عزیزمون هم شما هم خیلی خوش آمدید. ما هفته گذشته با دکتر رفیعی یک بحثی رو آغاز کردیم در خصوص آداب مسلمانی. ایشون اشاره خاصی داشتن به آداب خوردن و آشامیدن با محور قرآن و احادیث و روایات. آقای دکتر رفیعی، در بحث آداب خوردن و آشامیدن ما بحثمون ناتمام بود. شما یک روایتی رو آغاز کردید که 12 مورد بود که حضرت رسول صلی الله علیه سفارش داشتن به حضرت امیر. به اون چیزهایی که لازم و ضروری بود شما پرداختید، به آداب خوردن و آشامیدن هم اشاره کردید، مستحباتش موند. اما قبل از اینکه وارد این روایت بسیار زیبا بشیم و نورانی، شاید سوال بعضی از دوستان عزیزمون باشه که گهگاه دیدن پرسیدن که آیا واقعا لازم اسلام اینقدر به این ریزکاری ها بها بده و اهمیت بده و ما رو ملزم بکنه که ما مقید باشیم در واقع به رعایت کردن این آداب، یا نه خیلی حالا یه چیزای تشریفاتیه در واقع؟
ببینید، من اینطوری وارد بحث میشم، ما خودمون این کارا رو انجام میدیم دیگه. بالاخره بخواهیم نخواهیم، لباس پوشیدن، خوابیدن، راه رفتن، غذا خوردن، مسافرت رفتن، مهمانی، اینا مجموعه ای از رفتارهای ما تو زندگی است. زندگی یعنی چی؟ زندگی یعنی مجموعه ای از اینجور در واقع تعاملات. حالا گاهی تو بازار، تجارت و کار و اداره اینهاست، گاهی برخورد با همسر، برخورد با فرزند، گاهی تو مسائل شخصی است، گاهی تو مسائل خانوادگی است. خب اینا که بخوایم نخوایم اینا رو ما داریم دیگه. خب حالا اگر اومدیم برای هر کدوم از این آ یک ضوابط و آدابی که سختم نیست زیبا هم میکنه او رو قرار دادیم، آیا به نظر شما این سختی است یا یک نوع اهمیت دادن به این مسائله؟ به عبارت دیگر اگر یک دینی، یک مرامی، یک مذهب و مسلکی اومد فقط رفت توی آخرت، گفت بهشت 8 در داره، جهنم 7 در داره، بهشت نعمت قصر داره، نعمت حور داره، جهنم سقر داره، نمیدونم بفرمایید حتمه داره، آقا برای این دنیا چی؟ اصلا دین مال دنیای ماست در درجه نخست، دنیامون درست بشه، اگه دنیامون درست شد وقت میشه مزرعه الاخره. اگر دین در واقع برای درست زیستن است، پس آداب زیستن هم باید به ما بگه. بنده میخوام غذا بخورم، خب بالاخره یه جوری میخورم دیگه. حالا وقتی اسلام میاد یه قوانینی میذاره، میگه مثلا این لقمه رو خوب بجوید، این چه اشکال داره؟ چه ضربه ای، چه لطمه، یعنی یک الزام نیست، و اگر شما خوب نجویدی قیامت شما رو محاکمه نمیکنه. ما توی آداب غذا خوردن، آداب لباس پوشیدن، آداب مهمانی رفتن که حالا من اینا رو ان شاءالله یکی میگم
انشاءالله.
یه اصول و پایه هایی داریم، اونا که باید باشه، اصلا دین وظیفش اینا رو بیان کنه. یه آداب و روشی داریم، اینها باید نداره، بهتره. مثل این که شما فرزندتون میخواد بره مدرسه، میگی اصل لباس پوشیدن این باید باشه، لخت که نمیتونی مدرسه بری که، تو باید لباس پوشی. اینم مثلا فرض کنید که لباس فرمی که مدرسه برای شما تعریف کرده، گفته امسال باید این روپوش خاص رو بپوشی بیای، این اصلش ممکن. بعد میگه خب مادر پدر عطرم بزنم؟ میگم خیلی قشنگ میشه اگه عطر بزنی. آیا اتو هم بکشم؟ خیلی خوب میشه اگه اتو بزنی. یه معلم به دانش آموز میگه شما باید این دو صفحه رو مشق بنویسی فردا صبح بیاری، تمرین ریاضی، تمرین عرض میکنم فارسی، ما اصل ابتدایی راهنمایی دبیرستان. خب حالا اگر این مؤثر معلم به دانش آموزا گفتش که اگر خط کشی کنید، جوابا رو با یه رنگ، سوالا رو با یه رنگ بنویسید، خوش خط بنویسید، دفتر چروک نباشه، تمیز باشه، یه ستاره بالاش نصب کنید بیارید، این خب معلومه دیگه، این قشنگ‌تر میشه، زیباتر میشه. اصل مشق رو باید بنویسه بیاره، میتونه توی کاغذ معمولی بدون خط کشی، بدون هیچ مقدمه بنویسه، تکلیفش هم انجام داده، میتونه یه خطی کنار این بکشه، یه ستاره اون بالا بزنه، یه نقاشی بکنه، دو رنگ بنویسه، خوش خط بنویسه. وقتی دادم نگاه، اصلا شما دیدی بعضی نوشته آدم رغبت میکنه بخونه؟ شما اصل غذا خوردن یه اصولی دارد، اصولش هم من هفته پیش گفتم، حلالن طیب، باید حلال باشه.
اون چیزی که واجب بود تا چون همین دو تاست دیگه.
و به اصطلاح عمدش اینه دیگه. بله.
حلال و طیب باشه.
پاکیزه بود. نجس نباشه، حرام هم نباشه. این قانون کلیش. اما حالا من وقتی به شما میگم که وقتی غذا میخوری شما خوبه که از جلو خودت بخوری. خوبه که حالا اشاره میکنیم بعضیاشو. خوبه یه تشکری از خدا بکنی. خوبه بسم الله الرحمن الرحیم بگی. یا نمیخوام بگم. نمیخوای بگو نکن، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی شما اگر به عنوان یک مسلمان بعدن این رفتار کسی از شما دید، اگر رعایت کردی میگه ها ببین عجب دینیه، اینها رو هم حتی این کوچیک ها رو هم
برای همه چیز دستور
کرد، برای همه. شما پیغمبر اکرم مثلا لباس سبز کمرنگ رو دوست داشت، روایت نوشته، حالا من نمیخوام روی لباس صحبت کنم، اگه برسیم راجع به رنگ لباس سفید رو دوست داشت، لباس مثلا چرک نباشه. خب اینا اگر کسی را سبز دوست نداشته باشه میخواد سرخ بپوشه اشکال داره؟ نه. ولی میخوام عرض کنم که بعضی از اینها سیره است، بعضی از اینها توصیه است. این توصیه‌ای که ما اینجا عرض میکنیم، اصل اینی که باید پاکیزه باشه غذا، نوشیدنی باید حلال باشه، چون آشامیدن هم قرار شد
بله.
مطرح بشه، شراب نباشه، عرق نباشه، مسکرات نباشه، چیزی که نجس توش افتاده نباشه. شما الان به عنوان یک آدم متدین فرض کن مهمانی دارید، شب میای در دیگه برنج باز میکنی یه موش مرده توشه، فضله موش توشه، مقید باشی میگی این غذا دیگه قابل خوردن نیست. این مرزه، این مرزه. اما این غذا دود زده، حالا دود زده این اشکال نداره خوردنش، ولی بهتر بود این آشپز دقت میکرد دود نمیزد. آداب رو ما از این باب میگیم، هیچ سختی هم نمیاره. بالاخره من یه جوری این غذا رو باید بخورم، حالا میگه شما اینجور بخوری هم زیباتره. بعدم به شما بگم اینها بین المللی پسنده، یه سری قوانین. مثلا شما احترام والدین، تو کدام مکتب دنیا میگن احترام والدین بده؟ اگه اسلام توصیه کرده، اینا چیزای جهانی است. تعهد، عمل به پیمان، دروغ نگفتن، اینا چیزایی است که
مثلا تو همین آداب خوردن آشامیده، همین لقمه کوچیک برداشتن،
صورت کسی دیگه
نگاه نکردن، اینا خودش خشن.
دفعه گفتیم لقمه کوچیک، شستن دست جز به آداب.
بله.
عرض می‌کنم نگاه نکردن به چهره دیگران، خوب جویدن. خیلی از این زخم معده در اثر همین لقمه‌های بزرگ و خوب نجویدن و دقت نکردن.
بله. خب چون اینو رعایت بکنیم ثواب هم داره.
بله ها، این مهمه، ثواب داره. مهم این است که غذا خوردن شما شکل عبادت بگیره. شما می‌خوای شب بخوابی، اصل این که تو مال خونه مردم نری قصفی بخوابی، این یه وظیفه است. یعنی جایی که می‌خوای باید مباح باشه، مال خودت باشه. این خب مشخص، این قانونه اصله. اما میگه یه وضو هم بگیر بخواب، بسم الله الرحمن الرحیم، یه قل هو الله هم بخون بخواب. این نه ضربه به شما میزنه، نه لطمه، خواب شما عبادت میشه، یه احساس آرامشی هم به شما دست میده. این توصیه ها بیشتر تو این فضاها تعریف میشه.
خیلی
خب، من اگه اجازه بفرمایید راجع به خوردن و آشامیدن یه بایدها و یه نبایدهایی داریم. البته باز نبایدها و نبایدهایی که قانونه، بایدها و نبایدهایی که توصیه است. یعنی بهتره که اینها رعایت بشه.
همون 12 تا توصیه رو بخواید بگید.
اون رو دیگه گفتم دیگه هفته پیش، دوباره بعد
نمیگم. مستحباتو نگفتید اجازه.
مستحباتو میخواید اشاره میکنم.
یه اشاره بکنید.
اون هفتم گفتم پیامبر اکرم به حضرت امیر فرمودن 12 تا توصیه است، 4 تاش ضرورته، یعنی بهتره رعایت بشه، لزومه. که یکی در واقع معرفت بود، شناخت اینکه غذا حلال یا حرامه، یکی تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم، یکی شکر و یکی راضی بودن. 4 تا گفتیم ادب، لقمه رو کوچک برداشتن، خوب جویدن، نگاه در چهره دیگران نکردن و دست شستن. اون 4 تاش که سنته، اون هفته اشاره کردم در شرایطی که اون زمان قاشق و میز و این مسائل نبوده این روایت صادر شده. حالا ممکنه این وقت توی شرایط اینطوری انسان قرار بگیره.
خب
فل جلوس علی الرجل اليسرى، یعنی روی پای چپ وزن رو انداختن. حتما یه حکمتی توی این بوده، حالا ما حکمتشو نمیخوایم وارد شیم. بعد فرمودن با 3 انگشت خوردن. اگه یه جای قاشق نبود، چنگال بود، قاشق و چنگال نبود، قرار بود که ما مثلا با
دست غذا بخوریم،
آره اینطوری برداریم خوبه ها؟ یا نه 3 انگشت هم چی میشه؟ خودش لقمه
کوچیک میشه.
بعد فرمودن که به اصطلاح ان یاکل مما یلی، از جلو خودش خوردن. بعضی دید شخ میزنن توی بشقاب از اون طرف، از اصلا کسی هم نگاه کنه این زشته.
بله.
اگه شما از جلو خورت خوردی، ممکنه شما نصف غذا رو خوردی سیر شدی، اون نصف قابل استفاده است. و بعدم فرمودن مسل اصابه، مسل اصابه یعنی دست از اون چربی هایی که داره تمیز بشه، این به اصطلاح اینا بهش
نمونه. خیلی خوب.
حالا
باید ها و نباید.
حالا میام سراغ نبایدها اول.
خوب.
که جالبه چون گاهی تو جامعه ممکنه رعایت نشه. من روایتشو میخونم. یکی از اون نبایدهایی که توی روایت اومده عیب گذاشتن روی غذاست. در روایت داریم که پیغمبر گرامی اسلام هیچ وقت غذا رو عیب نمیذاشت. ما آب طعامن قطو. عیب گذاشتن، الان آقا میاد خونه، خانم زحمت کشیده، ماست، سالاد، غذا، و بجای اینکه تشکر کنه دست شما درد میگرده، بالاخره یه عیبی رو پیدا میکنه. ببین گوشه این قاشق مثلا کثیفه، یا این سالاد اینجا سسش خوب مخلوط نشده، این همه خوبی و این همه زحمت رو نادیده میگیره. من همینجا برای بینندگان بگم این روایت و حدیث داریم، مثل زنبور باشید. یعنی چی مثل زنبور؟ نمیگه نیش بزنید. حیوانات جنبه منفی دارن، جنبه مثبت. در این تشبیهات مثبت منظورشه. فرمود زنبور وقتی تو باغ بره روی گل می نشینه، شیره گل می خوره، نمیره روی خار و خاشاک و کثافت ها بشین. بعد دارد مثل مگس نباشید، مگس روی نقاط منفی و غالبا آلوده میره می نشینه. این یکی از آدابی که در واقع عیب روی غذا نذار. این غذا چی؟ الان توی خانه ها مثلا خانواده زحمت میکشه غذا درست میکنه، گاهی میمانه، از ظهر میمانه، از دیشب میمانه. الان هم که همه جا یخچال است و امکانات خوب در واقع خوب بهداشتی نگه داشتن، امشب میگه دیگه این غذای امروز ظهر و دیشب رو استفاده کنیم، هم اسراف نشه، هم ضربه ای به اقتصاد خانواده
هم به زحمت نیفتن،
هم به زحمت نیفتن. آقا چقدر بعضی بچه‌ها نق میزنن، یک غذا دو بار، یک غذا
بازم غذا دیگه،
بازم غذای شب، گزارش هفتگی عرض می‌کنم آنچه گذشت از این تیکه ها گاری خواسته خوب نیست. وقت اینا فهم می‌کنن که مثلا حالا رستوران دارا ما ایراد نگیرن، البته اینا فهم می‌کنن غذایی که تو رستوران ها هست اینا همه همون زور طبخ میشه همون شب، نمی‌دونن که اینا هم خیلی هاش در واقع ممکن از گذشته بوده باشه. خب توصیه دیگری که شده است در روایت، نهى رسول الله عن اكل الطعام الحار، پیغمبر از خوردن غذای داغ پرهیز کردن و نهی کردن. اینم یه نبایده. امروز اطباء هم اینو تایید میکنن که غذای هار و گرم، یعنی گرم که میگیم اون گرمایی که آزار بده، داغ باشه، غذای داغ فرمودن غذای داغ و سوزنده سوزاننده استفاده نکنید. یه توصیه دیگر حالا دیگه بنا شد بگیم همه اینا رو، دارد که یه وقتی یه کسی پیش پیامبر اکرم غذا میخورد، این باد گلویی از گلوش که زده شد، آروغی مثلا زد، خیلی پیغمبر از این کار ناراحت میشد و خوشش نمیمد کسی این حرکت رو پیشش انجام بده. فرمود که اکفف جشاک، خودتو نگه دار کن. خب شاید خوششون نمیاد یه عده ای، خوبم نیست. بعد در یه روایت دیده که لا ترفعو اشجاک، لا ترفعو جشاک من السما، حالا یه وقت مجبور شدید صداش به آسمان نرسه، یعنی آهسته جلو دهان رو میگیره. بعضی نقلا داریم اگر مثلا شما میخواید دهان رو تمیز کنید دستی جلوش بگیرید، مواظبت کنید. این به صدا آروغ زدن در هنگام قضا یا در واقع صدا رو بلند کرده، این از اون چیزهاییست که در روایات ما نهی شده و مذمت شده و پیامبر اکرم خوشش نمیومد از این حرکت. باز توصیه دیگری که در اینجا شده است که اینم حالا میگیم انشاءالله یک زمینه خوب بشه در میان مردم برای مهمانی کردن، نهى رسول الله عن الاکل، بله حالا این اجزاء بدن بگم، این یکی رو عرض میکنم. توصیه دیگری که دارم که روایتشو اینطور میخونم، الا اخبركم بشرار رجالكم، میخواید بگم بدترین شما کیه؟ قالوا بلا یا رسول الله، گفتن بلا آقا، بدترین کیه؟ حضرت فرمود اون کسی که تنها غذا میخوره. ان من شراركم، شرار رجالكم الاكل وحده، کسی که تو مسافرت توی مثلا، البته یه وقت آدم تو خونه تنهاست، نمیشه بره کوچه دست کسی رو به زور بگیره بیاره. کنایه از این هستش که سعی کنه آدم غذا که میخوره دیگران رو هم دخیل کنه. اگه خانم خونه آقا ساعت 3 بعد از ظهر میاد، 2 میاد، صبر کنه، یه جوری تنظیم کنه که سر یک سفره. آخه الان میدونید محیط غذا خوردن و به اصطلاح آشپزخانه بعضی خانه‌ها خیلی سرده، به این معنا که یکی ساعت 11، یکی ساعت 12، یکی ساعت 2،
همه انفرادی،
انفرادی. یه جوری تنظیم بشه، دور هم بنشینن، با هم باشن. آکل وحده رو پیامبر اکرم نهی کردن. اون موردی که عرض کردم خدمتتون میگم، نهی از خوردن در حال جنابت. اگر کسی به اصطلاح در حال جنابت بود، توصیه شده است که اگر اینطوری غذا بخوره، یورث الفقر، موجب فقر میشه. البته بعضیا میگن خب حالا شاید اون زنان شرایط غسل برامون فراهم نباشه، چه کار باید کرد؟ توصیه شده است که وضو بگیرید. اگر کسی وضو بگیره، اثر بله کراهت بر صرف همون کراهت است، تا اینا که داریم عرض میکنیم در واقع وجوب و لزوم نیست. جنابت اگر کسی داره، برای نماز واجبه که به قصد کنه. توصیه دیگری که شده است که من باز در ضمن عرایزم هم گفتم، کسی که غذا میخورد و دیگری به اون نگاه میکنه و این تعارف نمیکنه، این خیلی مذمت شده. من اکل و زو عینین ینظر الی، جالبه این زو عینین که میگیم نه فقط انسان ها، گربه‌ای داره نگاه میکنه، سگی داره نگاه میکنه.
عجب.
آره، میگه کسی که غذا میخورد و یه صاحب دو چشم، زو عینین ولو حیوان، به اون نگاه میکنه، خیلی روایت عجیبی است، ولم یواسه، اگر او رو دخیل نکنه، ابتلیه به داء لا دواء له، یه درد بی درمون میگیره. میگن که عبدالله جعفر شوهر از زینب سلام الله علیها است و به اصطلاح پسر عموی امام حسن و امام حسین، خیلی آدم سخاوتمندی بوده و به اصطلاح آدم بسیار به قول امروزی‌ها توی کارها برخورد دست و دلبازی داشته. یه روز رد میشد از یه جایی، دید یه غلامی نشست غذا بخوره، یه سفره کوچیکی انداخت و سه تا قرص نانم توی این سفرهش بود. تا اومد بخوره یه سگی دوید جلوی چنباده زد. نگاش کرد، این غلامه یه نان رو انداخت برای این سگ. این حیوان نانو خورد ولی بازم برات به جایش نرسید. یه نان دیگه انداخت، باز خورد، شروع کرد زوزه کشیدن. و نان سوم انداخت، سومین نانمو خورد و غلام سفره خالی رو جمع کرد و بلند. عبدالله جعفر گفت که شما گرسنه نبودی؟ گفت چرا. گفت این نان برای خودت نبود؟ گفت چرا. گفت پس چرا همه رو به این حیوان دادی؟ گفت این سگ غریب بود، من تا حالا توی محله نیده بودم. این به من اینطوری نگاه میکرد، من خجالت کشیدم که خودم سیر بشم و این گرسنه. ایشون هم گفتم خیلی دست و دلباز بود، یک باغ بزرگ به این غلام بخشید. آقای شریعتی تو حالات سید شفتی از علمای بزرگ ما که آیون اصفهانی میدونن، بعضی از دیگه هم شاید رفته باشن در اصفهان، الان مسجد سید، مدرسه سید معروفه. و ایشون کسی بود که اون حاکم اصفهان یه وقت یه فقیر رفته بود پیشش، گفته بود من کمک کن، گفته برو پیش سید، دنیا پیش اونه، آخرت هم پیش اونه. خیلی وضعش خوب بود. خودش میگه تمام این وضع خوب رو از یه جریان دارم. یک شب یه غذای تهیه کرده بودم، گرسنه بودم، اون غذا رو میل کردم، دیدم گوشه خیابان یه سگی با چند تا توله هاش، به هر حال اینا دارن ناله میزنن، هی میمکن سینه این رو، اینم شیر نداره، گرسنه، خودش گرسنه، فرزندانش گرسنه. این غذا رو جلوی اینا گذاشتم و خودم گرسنه آمدم تو حجره خوابیدم. چند روز بعدش کسی آمد گفت یه تاجری از دنیا رفته، یک سوم اموالش رو برای شما وصیت کرد. که سید خیلی وضع این خیلی مهمه. یه خانمی به من نامه نوشته بود یا زنگ زد، یادم نیست، چند روز قبل، میگفت که حاجی یه سوالی دارم. گفتم بفرمایید. گفت ما تو خونمون گربه آمده جوجه بچه رو خورده، منم آنچنان با چوب زدم تو کمرش کشتمش، حالا این کار حرامه؟ ببینید کشتن موزی مثل عقرب، حالا ما قرار نیست پاتو کفش راجه های فلاح زده کنیم، احکام رو ایشون باید بگیم. کشتن موزی، عقرب، مار، ماربولت، اینا خب یه بحث دیگر جایز هم هست و گفتنم یه جوری بکشید که زجر کش نشه، اذیت نشه. ولی گربه این حیوان قضاش همینه، این که کلاس ندیده که بهش بگن جوجه مال مالک داره، این دیگه حلالاً طیبا شامل او که نمیشه. این قضاش اینه. بعضیا توجه ندارن به این نکات. وقتی انسان غذایی میخوره، مخصوصا برای گنجشک ها، برای پرنده ها، برای چرنده ها،
خیلی قشنگم هست،
خیلی زیباست، خیلی زیباست. اینا چیزایی است که به ما یاد دادن، اینا تو مبانی دینی ما هست، ائمه بزرگوار ما توجه به این نکات داشتن. فرمود کسی که غذا میخوره و یه کسی به اون نگاه میکنه، اینا خلاصه مشغوله. گفتن یه کسی گریه میکرد، یه کسی رو از کنارش رد میشد، نشست کنارش گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من گرسنم، اینم نان دستش بود، نشست کنار این گریه کردن. گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت خب منم به حال تو. گفت خب یه نان بده من بخورم سیر شم. نه تو گریه کن، نه. گفت هر چی میخوای گریه برات میکنم ولی نان بده نمیده. این همون بحث سخاوت و اینهاست که توصیه شده. نمیدونم هنوزم فرصت هست یا برگردیم.
برمیگردیم، ما بریم انشاءالله بخش تلاوت قرآنمون رو داشته باشیم. امروز انشاءالله صفحه 29 قرآن رو با هم تلاوت خواهیم کرد. بریم ببینیم و برگردیم، انشاءالله همراهتون خواهیم بود. در ادامه بعد از تلاوت قرآن انشاءالله نکته شنیدنی حاجای رفیع خواهند داشت که به اتفاق خواهیم شنید. باز میگردیم با احترام با برنامه سمت خداست شبکه سه سیما. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
اللهم صل صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده که عامل به دستورات کتاب آسمونیمون باشیم. سفری کردیم به قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و این آیات رو از اونجا شنیدیم. آقای دکتر رفی، به رسم همه روزهایی که این آیات رو ما تلاوت میکنیم و دوستان عزیزمون همراه میشن، با یک نکته شنیدنی از این صفحه 29 قرآن از شما خواهیم شنید. اون نکته چی است؟
بله، تصادفاً این آیات به بحث ما هم میخوره که بحث آداب خوردن و آشامیدن هست. یکی از نبایدهای مهم درباره خوردن تو این آیه تو این سوره اومده که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یعنی خیلی پیام داره این، یعنی مال خودتون و اموالکم مال خودتون رو به باطل و در واقع به گناه مصرف نکنید. یعنی چی مال رو به باطل مصرف نکنید؟ من یه داستانی بگم کوتاه. امیرالمومنین علیه السلام میرفتن مسجد برای نماز، سوار بر مرکب بودن، دیدن یه آقای بیکار جلو مسجد ایستاده. فرمودن که این اسب منو نگه دار، یا حالا شتر بود اسب بود هرچی بود نگه دار، من برم نماز بخونم برگردم. ایشون رفتن نماز بخونن و وقتی برمیگشتن 2 درهم از جیبشون در آوردن بدن به این آقایی که شتر و ناقه‌شون رو نگه داشته. ظاهرا به یکی از اصحابشون فرمودن این پولو بره بده، شتر از این بنده خدا بگیر، به قول امروزی حق پارکینگ. ایشون آمد و گفت آقا کسی اینجا نیست، شتری به کار نیست، نگهبانی نیست. آقا فرمود من خودم بودم به این بنده خدا. گفتن نه آقا، این ور بگر اون ور دادن. بله، شتر رهاست، این بنده خدا افسار این شتر رو سرقت کرده. دوز بود بنده خدا. آقا حالا ما این
اعتماد کرده بود.
حالا بعضی میگن که اگه از دمی علم غیب نداشته، فکر میکنن ائمه ما علم غیب رو باید تو همه جا به کار ببرن. نه بابا، اینا مسائل عادی و اینطور جاها جای استفاده از
روال خودشه.
آره، روال خودشه. آقا فرمودن عیب نداره، برو بازار یه افسار برای ناقه بخر. ایشون میگه اومدم بازار، اتفاقا دیدم همون افسار دست یه کسیه وایساده میفروشه. گفتم اینو چند خریدی؟ گفت 2 درهم. گفت 2 درهم. گفتم خب بده بابا، این مال دزدیه، به قول امروزی سرقتیه. 2 درهمو دادم و گرفتم اومدم. وقتی خدمت آقا رسیدم، آقا فرمود ببین چه جور بعضیا بر خودشون روزی رو حرام میکنن.
میتونست
همین 2 درهم حلال رو میتونست از من بگیر. بعضیا اینا، بگم قبل از این آیه رو بگم، میگن که خب میگن خدا روزی آدمو میرسونه دیگه. خب حالا ما بانک زدیم، روزیمون بوده. یه آقایی گفت که رفتم توی باجه تلفن، حالا که الان تلفن عمومی خیلی کم شده، قدیم که میگفت تا زدم یه مرتبه این صندوق باز شد و پولا ریخت. گفت همه رو جمع کردم، گفتم خدای ممنونت روزی ما امروز رسید. اصلا من میخوام به بینندگان بگم حرام روزی نیست. اونی که میگه روزی، حلال روزیه، حرام روزی دیگرانه. شما روزی دیگران رو داری در واقع استفاده میکنی. یه جوانی اومد خدمت امام صادق، خیلی گله کرد از وضع بد اقتصادیشو، آقا براش دعا کردن، فرمودن تو زندگیت ان شاءالله گشایش ایجاد میشه. این از خانه آمد بیرون، یه کیسه پیدا کرد، کیسه رو برداشت، 700 دینار پول توشه. گفت عجب، آقا گفتن گشایش ایجاد میشه، اما چقدر زود. خب پول مال مردمه، این حرامه. هی شیطان وسوسهش کرد بردارم بر ندارم، و بالاخره گفت نه، مال مردم نمیخوام. اعلام کرد، صاحبش پیدا شد، 700 دینار رو بهش داد، بنده خدا 70 دینار بهش جایزه داد. بله. قابل توجه، اونایی که پولاشونو پیدا میکنن دیگران، یه جایزه خوبی بدید. بله. دهن میلیون گاهی پول داره برگردونه، 2000 تومن 5000 تومن میدید، یه خسارت به خرج ندید. 70 دینار یعنی چقدر؟ 10% میشه دیگه.
بله.
10% بله. بله. اومد خدمت امام صادق، آقام 30 دینار بهش داد، شد 100 دینار. بعد آقا بهش فرمود این 100 دینار به مراتب از اون از 700 دینار اون مال حرام بود، این مال حلال. حالا آیه میفرماید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالتون رو به حرام مصرف نکنید. من روایت دیدم، اینو برای بینندگان میخونم دقت کنن، اونایی که خیلی به مستحبات مقیدن. ترک لقمه حرام احب الی الله من صلات الف رکعه تطوعا. ترک یک لقمه حرام از 2000 رکعت نماز مستحبی بالاتر. من نمیدونم 2000 رکعت نماز چقدر وقت میگیره، ولی قاعدتا باید نزدیک 16 17 ساعت 20 ساعت 2000 رکعت نماز مستحبی وقت بگیره. ترک یک لقمه حرام از 2000 رکعت نماز مستحبی ارزشش بیشتره. مضافاً به اینکه لقمه حرام قبلا هم اشاره کردیم، معنویت رو میگیره، دعا به اجابت نمیرسه، عذاب داره، قیامت پاسخگو انسان باید باشه،
لقمه کم میکنه، برکت رو کم میکنه،
تأثیر رو نسل انسان میذاره. بعضی میگن آقا فلانی صبر کن، نباید شما افق الان نگاه کنید. میگه فلانی لقمه حرام میخوره زندگیش هم خوبه، صبر کن ببین تو آثارش رو سالها بعد یه وقت نشان میده. بعدم ما افق دیدمون فقط تو دنیا که نیست. این آیه میفرماید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال رو به حرام نخورید. رشوه، ربا، مال دزدی، مال احتکار، کم فروشی، اینا همه مصادیقی است که مال رو کاسبی هایی که عرض میکنم فروش آلات قمار، عرض میکنم درآمدی که از راه حرام به دست بیاد، یک کسی مثلا میاد سیدی مبتذل تولید میکنه، جوان ها رو به انحراف میکشه، کتاب و مقاله مبتذل انحرافی مینویسه، عرض میکنم که مجموعه از عوامل سرقت، مجموعه از عواملی که به هر حال موجب می شود این انسان به حرام کشته بشه، که توی منابع فقهی ما اومده.
خب آجای
چقدر فرصت داریم ما؟
بله ما کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم، ولی قبل از این کالا به بحث همون آداب خوردن و آشامیدن برسیم، چون بحث لقمه حرام شد و اثرات سویی که لقمه حرام بر زندگی ما داره که بارها و بارها یادآوری کردید شما و در برنامه‌های قبل بهش اشاره شد، یک سوالی که اینجا خیلی به چشم میاد و مطرحه اینه که خیلی ها سر سفره پدر مادرشون هستن و هیچ نقشی در چرخش زندگیشون ندارن، این زندگی به دست پدر مادرشون اداره میشه و اینها که نمیدونن پدرشون از چه راهی این درآمد رو کسب میکنه و یه وقتایی حتی علم دارن که این درآمد حرامه، به چه گناهی اینا باید برکت از زندگیشون بره و این اثرات سو گریبان اینها رو بگیره؟
در گناه یکی از شرایطش اختیار بر ارتکابه، یعنی من به اختیار خودم مرتکب دورگناه بشم، ولذا اگر مضطر بود کسی، شما اضطرار پیدا کردی اصلا یه جایی داری میمیری، اگه این گوشت میتر رو نخوری از بین میری، باید بخوری، این حرمتش از بین میره. اینو از منم زیاد سوال میکنم، خانوم هایی که میگن شوهر ما اهل خمس نیست، یا میگه شما ما گفتی فلان کار باعث میشه کاسبی حرام بشه و من میدانم شوهر من داره زندگیش با ربا میچرخه، میدانم زندگیش داره مثلا با فرض کنید که کلاه و خدعه سر مردم گذاشتن میچرخه، من زن چه کنم تو این خونه؟ من به طلاق بگیرم واقعا؟ این یکی از موارد است که باید طلاق بگیرم برم؟ نه، این جور موارد بچه ها خانواده توصیهشون در حد نهی از منکره، اونم در میزان تأثیرش، فقط بگن مرد زن به همسرش بگه، بچه پدرش بگه. بله اونجایی که دیگه بچه مستقل میشه و میره از خونه بیرون دیگه اونجا وظیفه داره خودش در واقع کار رو انجام بده. منتها شما میگید آثارش چی میشه؟ ما الان وظیفه شرعیش داریم، چون وظیفه شاید نداشته باشه تو اینجا، اما آثار و تبعاتش بالاخره ما معتقدیم خدا عادله، خدا حکیمه،
جای حق نشسته.
آره جای حق نشسته. این بچه‌ای که حالا این مادر خلاف کرده شیر حرام به این داده، این ببینید تربیت معلول یک سری عواملی است، درسته؟ یه عاملش قضاست، محیط هست، اراده فردی هست، عرض بکنم مربیای دیگه هستن. ما داشتیم دیگه تو فرزندان ائمه، نان پیغمبر که حرام نیست که، پیغمبر نانش حلاله، ولی پسر نوح منحرف شده، همسر نوح منحرف شده، و آسیه، آسیه تو خونه فرعون بزرگ شده، فرعون میگه من خدام، اهل هیچی نبوده، اهل مراعات هیچ حلال و حرامی نبوده. آسیه تو خانه فرعون یک آدم بسیار متدین مؤمن، زن فرعون هم هست. این هست که میتونه سایر عوامل تقویت بشه و بر این غلبه کنه. و حالا البته این مسئله رو شما تو احکام هم سوال کنید از به اصطلاح متخصصینش، ولی ظاهرا اینطور باشه که این بچه و این زن چون نانخوره و وظیفه هم نداره به تحقیق،
کاری
ازش برنمیاد، مشکلی برای او نیست.
بسیار خوب، بریم حاجی که
من یکی دو تا دیگه بگم دیگه بحثو تمام کنم دیگه. آداب غذا خوردن رو میگفتیم، یکی از آداب غذا خوردن که خیلی تو روایت توصیه شده قلت طعام هست، یعنی کم غذا خوردن. جالب این روایت، حالا شاید به اصطلاح آیون اطبا هم این رو ببینن تایید کنن و بگن که همین طور هست واقعا، که در روایتی از امام رضا داریم چون ایام میلاد آقا علی ابن موسر رضا هم هست، فرمود اگر مردم کم غذا میخوردن ظاهر و باطنشون معتدل میشد. لاستقامت یعنی استقامت، و ابدانهم بدنشون مقاوم میشد و ظاهر و باطنشون در واقع اعتدال پیدا میکرد. همینطور هم هست دیگه،
بله.
کم غذا خوردن، پرخوری الان هم آثار بدی روی جسم انسان داره،
هم روی
روح داره. لذا یکی از علتهایی که خدا روزه رو خیلی دوست داره تون شکم خالیه. در روایت هم داریم که خود شکم خالی و گرسنه حکمت میاره. الجوع مثلا شب معراج وقتی خدا از پیغمبر از خدا پرسید حکمت روزه چیه، خطاب شد که روزه باعث میشود که انسان حکیم بشه، فهمش بالا بره.
اما اندرون طعام خالی داره.
آره این همینطور است. این یه توصیه. آخرین نکته ای که اشاره میکنم داریم خوردن، داریم که لا تأکل و انت ماش، در حال را رفتن غذا نخور الا ان تستر الى ذلك، مگر مجبور شی، مسافر تو ماشین تو هواپیما باید را بره غذا بخوری. اینم استرس میاره، استراب میاره، اون آرامش کامل رو نداره. در غذا خوردن به هر حال این توصیه هایی که ما اشاره کردیم خدمت بینندگان عزیز، دست شستن، عرض میکنم که خوب جویدن، صورت دیگری نگاه نکردن، لقمه رو کوچیک برداشتن، توجه کردن به اینکه مهمان کنار انسان باشه، کسی آدمو نبینه، اینا یه سری آداب بود، یه سری اصولی هم بود که حلال باشه، پاکیزه باشه، مال مردم نباشه. البته یه آداب و توصیه‌ای هم مال بعد از قضاست که دیگه حالا نمیدونم فرصتش هم نیست،
دوستان خودشون مراجعه بکنن.
بله، مسواک زدن و تمیز کردن دست و این چیزایی که
خیلی خوب. ان شاء الله خدا کمک بکنه که هممون مقید باشیم به رعایت کردن این آداب که آداب مسلمانی است. و جلسه گذشته عرض کردم آقای دکتر رفیعی اشاره داشتن که خدا نکنه که دیگران از ما پیشی بگیرن در رعایت کردن این آداب، ان شاء الله زینت دینمون باشه. خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم، و من از آقای دکتر رفیعی میخوام با توجه به این که آداب خوردن و آشامیدن رو تو این جلسه و جلسه گذشته گفت، اگه یک جنبندی خیلی کوتاه بخواید داشته باشید به چه نکته اشاره میکنید؟
جنبندی همین است که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان رو هر چیزی باید دقت داشته باشه. غذا که عامل حفظ و قوام بدن و روح ما هست، این غذا همیشه هم با سر و کار داریم، همه دغدغه دارن. هنوز نهار نخورده بچه ها میگن مامان شام چیه، شام نخورده میگن فردا زور چی داریم، مهمانی میخوام برن غذا چیه. خب این که واقعا یه دغدغه جدی هست، مثلا چیزهای دیگه شاید کمتر فرض کنید که مبتلا به این کثرت باشه. در این امر مهم حواس ما جمع باشه، یه اصولی رو رعایت کنیم که عرض کردیم رعایت حلال و حرامه، و آدابی رو هم رعایت کنیم که
گفتیم مثلا انشاءالله ثواب هم برامون میرسه.
آره ثواب برامون میرسه، غذا خوردن ما هم بشه عبادت، چه اشکال داره؟ همش عبادت تو مسجد که نیستش که. شما میتونی نهار بخوری ولی بسم الله الرحمن الرحیم میگی، لقمه کوچیک برمیداری، حلال و حرام رعایت میکنی، میشه عبادت.
بله بسیار متشکر و سپاسگزارم. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تشکر میکنم از آقای دکتر رفیع. آقای رفیع دعا بفرمایید داخل برنامه.
انشاءالله خداوند رزق حلال، بدن سالم، نسل صالح و عاقبت به خیری به همه ما عنایت بفرماید.
انشاءالله و انشاءالله مراقب باشیم و نگاه بکنیم به همین طعام روزانه که میخوریم و مینوشیم و هم غذای روحمون که چی دریافت میکنیم. خیلی ممنون متشکر از اینکه تا این لحظه نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکردید. باز هم ممنون متشکر، با ما در ارتباط باشید تا طلوع دوباره خورشید. سلام، خدا نگهدار. خدا متشکر،
موفق باشید. خدا
حفظتون، سلامت باشید.
پروردگار، روزی اهل روزگار در این روز و هر روزگار از جانب تو و به دست روزی رسان و روزی دهنده تو بوده است. من آدمی روزی از تو میگیرم و شکر کرده و ناکرده روزگار میگذرانم، بی آنکه بیاندیشم عظمت و قدرت و اقتدار ابدی تو را، که این گونه به قدرت و اقتدار این خلق بیشمار را به شماره و اندازه بی کم و کاست روزی میدهی و کم یا زیاد روزگار میگذرانم. و خداوند ای کاش علاوه بر این رزق و این روزی حیات بخش و جان بخش، ذره ای از اندیشه و معرفت روزیم باشد، هرچند که آن هم روزیم کرده ای، و ای کاش آگاهی و درک آن رزق جانم شود تا بیاندیشم و شکر کنم بزرگی و عظمت تو را که روزی رسانی و رزق دهی تنها یکی از هزار نشانه خداوندی و عظمت توست. و پروردگار گاهی که اندکی معرفت و اندیشه میابم تا چشم باز کنم و قدرت و اقتدار تو را ببینم، باری بیشتر پی میبرم به اندکی شکرم در برابر بسیاری روزی و معرفت و اندیشه و دیگر نعمتهایت، و دیگر چه بخواهم آنگاه جز آن که عفو و آمرزش روزیم کنی و ببخشایی مرا همیشه و هماره. خداوند نزدیک تر است.